راه‌های مختلفی هست برای فروش نفت به صورت غیر مجاز یا غیر علنی. یکی از این راه‌ها مثلا تهاتر نفت هست با محصول. اینجا معمولا طرف شما کشوری است که پالایشگاه داره، مثل روسیه نفت خامو بهش میدید، محصول ازش میگیرید. یکی تبادل با کشوری است که تحریم براش مهم نیست یا خودش زیر تحریمه، مثل ونزوئلا که در این مورد مورد پرسش هست. راهش هم خیلی وقتها راه بازار سیاه هست. ببینید، بازار تجارت نفت مثل خیلی از بازارهای پرسود دیگه در دنیا، مثلا بازار تجارت اسلحه، علاوه بر بخشی که قانونی و رسمی است از راه مجاری بین المللی دنیا میگذره، بازار سیاه هم داره. معمولا حکومت‌های نرمال از این بازار سیاه استفاده نمی‌کنن. اما این بازار چطور عمل می‌کنه؟ شرکت‌هایی که معمولا در کشورهای دوردست، جزایر مان، در جاهایی که نظارت دقیق انجام نمیشه مثل پاناما، یا در کشورهایی که مثلا فساد گسترده وجود داره مثل کولومبیا، اینجاها ثبت میشن. این شرکت‌ها جنس ایکس رو، الان منظور ما نفت هست، می‌خرن، با یکی دو دست جابجایی سوری اینو از طریق اقمار خودشون می‌فروشن به پالایشگاه خریدار مثلا در هند یا مالزی. الکساب مورگان، بازرگان کولومبیایی، یکی از مبادله‌گران نفت ایران و طلای ونزوئلا بود، ولی اینها رو که مستقیم به همدیگه تبادل نمی‌کرد، او روی کاغذ بازرگان مواد غذایی بود. چندین شرکت اغماری یا وابسته هم داشت، اینها رو میتونست به این صورت سفید بکنه به اصطلاح. حالا در ظاهر همه چیز روی این شرکت ها رو کاغذشون قانونیه، برای همین همیشه راهی برای فروش یک محصول پرسود وجود داره، کما اینکه یک زمانی داعش نفت سوریه رو میفروخت. راه هست به شرطی که سود برای شرکت واسط بالا باشه. این یعنی صاحب محصول محصولش رو به ثمن بخس بفروشه به قیمتی ده ها مرتبه پایین‌تر از قیمت عادی بازار. چرا؟ چون اون شرکت‌های خلافکار واسط بعد ریسک رو در نظر بگیرن، هزینه انتقال غیر قانونی رو، بیمه نداشتن رو، اینها رو در نظر می‌گیرن، سهم سودشون رو بالا در نظر می‌گیرن و بعد محصول رو می‌خرن. بنابراین جمهوری اسلامی در تمام مدت تونسته بود نفت بفروشه، حالا به میزان اندکی، اما به تبع با ضرر بالا بوده، همینطور با درآمد مستقیم ارزی اندکی بوده، چون بخشی از اون به اصطلاح به صورت پول سفید نمیتونست وارد چرخه بشه، به صورت کالا وارد میشد. در این مدت از ونزوئلا هم بخشی رو به صورت شمش‌های طلا وارد کردن، ولی با همین سیستم مکانیزم‌هایی گفتم از طریق شرکت‌های متعدد واسط در کشورهای مختلف.
امروز وزیر نفت ایران مدعی شده که ایران افزایش پیدا کرده صادرات نفتش و تونسته در قبال اون حتی پول دریافت کنه. آیا ونزوئلا یکی از این مقاصد نفت ایران بوده یا کشورهای دیگر رو هم میتونیم در این جرگه قرار بدیم؟
ببینید، کاملا برمیگرده به همین شرکت‌هایی که در موردشون صحبت کردیم، یعنی شرکت‌های واسط. گفتم که این شرکت‌های واسط ریسک سنجی می‌کنن، سود رو در نظر می‌گیرن، مسائل دیگر رو می‌سنجن. بعد از اعلام پیروزی آقای بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شهامت این شرکت‌ها و این افراد واسط به طور کلی بالاتر رفت، برای اینکه وارد بازار سیاه تبادل و تجارت نفت خام ایران بشن. به همین صورت هم تقاضا تا حدی بیشتر شد و هم احتمالاً به خاطر تعدد بازیگرانی که وارد میشن، حالا چه این در ونزوئلا باشه، چه در کولومبیا باشه، یا چه در تایلند، مالزی و هندوستان باشه، این شرکت‌های اغماری میان و رقیب پیدا می‌کنن، یعنی شرکت‌های جدیدی میان با قیمت‌های بهتری که آفر میدن به جمهوری اسلامی ایران یا اون دلال‌هاش واسطه‌هاش، سعی می‌کنن بازار رو به دست بگیرن. بنابراین اینطور میشه که فروش نفت ایران خود به خود بالا میره، به خاطر اینکه افراد زیادی یا شرکت‌های زیادی وارد بازار میشن. بنابراین این چیزی که آقای زنگنه گفت به نظر منطقی میاد، ولی باز برمیگردیم به همون پرسش اول. این نفت به قیمت درست بازار هرگز فروخته نمیشه، همواره به قیمت پایین تری فروخته میشه و همواره اون پولش مستقیم به حساب جمهوری اسلامی نخواهد آمد. یعنی یا پول باید به صورت پالت های دلاری به صورت غیرقانونی وارد بشه، یا پول باید به صورت کالا خریده بشه، باهاش کالا وارد کشور بشه. پس تا زمانی که مسئله تحریم حل نشه، کماکان ما نمیتونیم بگیم صادرات نفت ایران یک صادرات سالم و صادرات عادی بوده. این چند صد هزار بشکه در روز که الان صحبتش میشه، باز یک بخش کوچکی از اون وارد خزانه مملکت خواهد شد.